تولد استبداد در آغوش مادر.
چه می شد اگر به شما می گفتم که ریشه خیلی از بحران‌های عمیق سیاسی و اجتماعی ما اصلاً توی خیابان‌ها شکل نمی گیرد؟
یعنی منظورتان اینه که در تصمیمات سیاستمداران یا در راهروهای مجلس و اینها نیست؟
دقیقاً. چه می شد اگر به شما می گفتم که آن گره کور تمدنی ما درست همان لحظه‌ای بسته می شود که مادری با تمام عشق و احساسش به فرزندش می گوید قربانت بروم یا دردت به جانم؟
این احتمالاً برای خیلی از شنوندگان ما یک خورده عجیبه.
خب راستش عجیب هم هست. شما احتمالاً تعجب می کنید و از خودتان می پرسید این عبارتهای محبت‌آمیز چه ربطی به استبداد یا به طغیان‌های بی‌حاصل جامعه ما دارد؟
آره واقعاً چه ربطی می تواند داشته باشد؟
خب ببینید، توی این کاوش عمیق ما دقیقاً می خواهیم همین مسیر پنهان را ردیابی کنیم.
منبعی که امروز مأموریت داریم بررسیش کنیم، یک نوشته بسیار تحلیلی و تأمل برانگیز از عبدالرضا اژدری است.
ما با کمک این منبع می‌خواهیم ببینیم چطور امن‌ترین جای جهان، یعنی همان آغوش خانواده، می‌تواند به یک آزمایشگاه برای تولید بحران بلوغ روانی تبدیل بشود. اتفاقاً این زاویه ورود خیلی هوشمندانه است. می دانید ما معمولاً عادت داریم برای مشکلات کلان جامعه همیشه دنبال مقصرهای بیرونی بگردیم.
بده، همیشه ساختارهای کلان را مقصر می دانیم، دقیقاً.
اما خب، وقتی با دقت روانکاوانه به موضوع نگاه می کنیم، متوجه می شویم که انسانها پیش از این که اصلاً با حاکمان یا قوانین مدنی در جامعه روبرو بشوند، یک تجربه خیلی حیاتی را از سر می گذرانند.
اولین تجربهشان از قدرت. آره.
اولین و حیاتی ترین تجربه خودشان از قدرت، اقتدار و تسلیم را توی خانه پشت سر می گذارند. در واقع زیر سایه‌ی هیبت پدر و توی حصار عشق مادر.
حصار عشق مادر. این ترکیب لغب خیلی جای تفکر دارد. خب بیایید از همین نقطه آغازین شروع کنیم. شما به حصار عشق اشاره کردید. عشق مادری در فرهنگ ما همیشه مقدس‌ترین پدیده بوده. همیشه. خب چطور ممکن است این عشق مقدس یکو تبدیل بشود به یک حصار یا یک قفس؟
برای درک این موضوع ما باید یک خورده از آن نگاه شاعرانه و ایدئالگرایانه فاصله بگیریم.
یعنی واقع بینانه تر بهش نگاه کنیم.
بله، و دقیقاً به مکانیسم روانی این رابطه نگاه کنیم. ببینید، توی روانشناسی ما یک مفهومی داریم به نام همزیستی. در ماهای اول زندگی هر انسانی، این همزیستی مطلق بین نوزاد و مادر برای زنده ماندن کودک کاملاً ضروری است. یعنی نوزاد اصلاً مرزی بین خودش و مادر نمی بیند.
انگار هر دو یک موجود واحد هستند.
اما نکته کلیدی و بحرانساز در فرهنگ ما اینجاست که این مرحله گذرا به جای اینکه یک جایی بالاخره تمام بشود، تبدیل می شود به یک ایدئال ابدی.
پس یعنی ما آن فاز نوزادی را تا بزرگسالی می‌کشیم.
متاسفانه بله.
خب وقتی ما در زبان روزمره مدام از ذوب شدن در دیگری حرف می‌زنیم یا وقتی مادر به فرزندش می‌گوید من بدون تو می‌میرم، در واقع داریم همین همزیستی را بازتولید می‌کنیم دیگر.
100%. همین بازتولید همزیستی است.
اما یک سؤال اینجا پیش می آید. مگر در روانشناسی مدرن، شرط اصلی تکامل روانی و رسیدن به فردیت همان جدایی عاطفی از مادر نیست؟
دقیقاً همین جاست که آن تضاد فرهنگی ما با مسیر طبیعی بلوغ خودش را نشان می دهد.
چطور؟
خب، در مسیر سالم رشد، کودک باید آرام آرام از مادر فاصله بگیرد مرزهای خودش را بشناسد و به عنوان یک فرد کاملا مستقل وارد جهان بشود. اما در ساختار روانی جامعه ما، این جدایی معادل یک فاجعه است. یعنی یک جور گناه نابخشودنی و حتی می شود گفت یک نوع خیانت تلقی می شود.
یعنی استقلال فرزند به معنای طرد کردن مادری است که تمام وجودش را وقف او کرده. می دانید، این من را یاد چه می اندازد؟ انگار شبیه یک گلخانه فوق مدرن و به شدت محافظت شده است.
چه تشبیه جالبی.
آره، مادری که تمام زندگیش را صرف تنظیم دما و رطوبت این گلخانه می کند تا اصلاً هیچ گزندی به گیاهش نرسد. گیاه در این محیط ایزوله رشد می کند. ظاهراً هم خیلی شاداب است.
ولی فقط ظاهراً.
دقیقاً، چون هرگز باد و طوفانی را تجربه نکرده. ریشه هایش در خاک محکم نشدند. به محض اینکه در این گلخانه باز بشود و گیاه با اولین سرمای بیرون تماس پیدا کند، از کمر می شکند.
تمثیل خیلی درستیه. اما خب، بیایید یک قدم عمیق‌تر برویم و بپرسیم اصلاً چرا مادر چنین گلخانه‌ای می سازد؟
مگر فقط به خاطر فداکاری بی حد و حصر نیست؟
نه، راستش، بحث امروز ما پرده از یک واقعیت خیلی تلخ‌تر برمی‌دارد. ببینید، این رابطه در خلأ که شکل نمی‌گیرد.
خب، در چه بستری است؟
ما داریم درباره مادری حرف می‌زنیم که خودش در یک ساختار پدرسالار زندگی می‌کند. ساختاری که در آن قدرت حقیقی، عملیات اجتماعی و استقلال مالی عمدتاً در دست مردان است.
آهان، پس این مادر احساس سرخوردگی می کند.
دقیقاً. او صدای بلندی در جهان بیرون ندارد. پس چه کار می کند؟ می آید تمام سرمایه روانی و عاطفی و آرزوهای برباد رفتهش را روی فرزندش سرمایه گذاری می کند.
و به طور خاص روی فرزند پسر، درسته؟
بله، دقیقاً روی فرزند پسر.
پس در واقع فرزند پسر می شود پروژه زندگی مادر. می شود ابزاری برای جبران تمام ناکامی های او.
و اینجاست که در فرهنگ ما یک شخصیتی متولد می شود که می توانیم بهش بگوییم پادشاه کوچک.
پسری که در خانه برای خودش پادشاهی می کند.
بله، پادشاهی کوچک بهترین توصیف برای این وضعیت است. مادر این پسر را می گذارد درست در مرکز جهان خانواده. تمام خواسته هایش در کسری از ثانیه برآورده می شود.
خطاهایش هم نادیده گرفته می شود.
حتماً، کاملاً، هیچ حد و مرزی برایش تعریف نمی شود. در واقع مادر از طریق این اقتدار کاذبی که به پسر می بخشد، خودش به صورت نیابتی احساس قدرت می کند.
انگار که می گوید، شاید من در جامعه قدرتی نداشته باشم، اما من خالق و مالک این پادشاه کوچک هستم.
دقیقاً همین حس را دارد.
ولی صبر کنید. آیا این به معنای واقعی کلمه یک نوع محبت مخرب نیست؟ یعنی مادر با دادن تمام امکانات و برداشتن تمام موانع سر راه پسر دارد توانایی او را برای رویارویی با واقعیت کلن فلج می کند.
100%.
این پادشاه کوچک در بزرگسالی در جسم یک مرد 30 ساله ظاهر می شود. اما از درون همچنان کودکی است که برای هر تصمیم کوچکی به تأیید آن مادر همه چیز تمام نیاز دارد.
و هیچ وقت هم یاد نمی گیرد که چطور با ناکامی کنار بیاید.
درسته؟
البته ببینید، مسئله فقط کنار نیامدن با ناکامی نیست. مسئله ناتوانی در شکل دادن یک خود مستقل است. این پسر هویتش را فقط از نگاه تحسین برانگیز مادر می گیرد.
یعنی بدون آن نگاه احساس پوچی می کند.
دقیقاً. اما خب، داستان به همینجا ختم نمی شود. این پادشاه کوچک هر چقدر هم که در آن گلخانه مادر احساس امنیت کند، بالاخره یک روزی باید با جهان بیرون مواجه بشود.
یعنی باید از خانه بزند بیرون.
بله، و باید با قلمرو پدر روبرو بشود. و حالا اینجا منظور ما از پدر فقط آن مردی نیست که شبها از سر کار می آید خانه.
آهان، منظورتان مفهوم نمادین پدر است. رویارویی با اقتدار دقیقا همینه. می دانید، وقتی به کهن الگوها و اسطوره ها نگاه می کنیم، یک تفاوت عجیبی بین مسیر ما و مسیر جوامع غربی وجود دارد.
چه تفاوتی مثلا؟
خب در روانشناسی کلاسیک و اسطوره های غربی، پسر برای اینکه به بلوغ برسد و آن مردانگی خودش را ثابت کند، باید با پدر رقابت کند. باید او را به چالش بکشد.
و در نهایت سایه پدر را کنار بزند تا خودش جایگزینش بشود.
دقیقاً، اما در ناخودآگاه جمعی ما ایرانی ها داستان کاملاً برعکس است. ما افسانه رستم و سهراب را داریم.
آه بله، رستم و سهراب.
پدری که نماینده سنت و قدرت است، پسر جوان و نوگرای خودش را می کشد. خب این یعنی چه؟ یعنی در روان جمعی ما، رقابت با مرجع قدرت از همان اول یک بازی از پیش باخته است.
سؤال خیلی خوبیه.
آیا ما واقعا در ناخودآگاه خودمان باور داریم که هر نوع تلاشی برای استقلال و طغیان علیه قدرت مساوی با مرگ است؟
ببینید، نکته خیلی جذاب ماجرا اینجاست که این دقیقاً همان هسته مرکزی بحران ماست. در این ساختار روانی و تمدنی، پدر نماد تاریخ است، نماد شریعت، سنت‌های لایتغیر و آن قانون بیچون و چرا.
یعنی صدای او صدای تمام نیاکان ماست.
درسته. حالا وقتی این پادشاه کوچک با آن روان شکننده و وابستهش در برابر چنین اقتدار سهمگینی قرار می گیرد، آن ترسی که احساس می کند فقط ترس از تنبیه شدن یا مثلا از دست دادن یک امتیاز نیست. او در واقع ترس از نیستی مطلق را تجربه می کند. پیام پنهان این ساختار این است که اگر در برابر این قدرت بی نهایت بیستی، فقط شکست نمی خوری، بلکه کلن از صفحه روزگار محو می شوی.
خب این ترس فلج کننده بالاخره باید یک جایی خودش را نشان بدهد دیگر. ذهن انسان که نمی تواند مدام زیر فشار چنین ترسی زنده بماند. ما چطور با این وحشت درونی کنار بیاییم؟
انسان‌ها برای فرار از این استراب معمولاً به یکی از دو مسیر به شدت بیمارگونه کشیده می‌شوند.
چه مسیرهایی؟
مسیر اول چیزی است که می‌توانیم بهش بگوییم تثبیت وسواس‌گونه. یعنی فرد تمام عمرش را وقف یک جنگ ابدی و بی‌سرانجام با چهره‌های قدرت می‌کند.
آها، یعنی مدام با رئیس ادارهش می جنگد، با استاد دانشگاهش درگیر می شود؟
آره، با هر مأمور و حاکمی سر ستیز دارد.
انگار که می خواهد به خودش ثابت کند که ضعیف نیست، که دیگر آن کودک بی دفاع نیست.
دقیقاً، اما خب این جنگ بیرونی هیچ وقت به آرامش درونی ختم نمی شود. می دانی چرا؟ چون حریف اصلی او در واقع آن استاد یا رئیس نیست. او دارد با شبح آن اقتدار درونی شده در ذهن خودش می جنگد.
کاملا درسته. و به همین دلیله که این طغیان ها اغلب به نتیجه سازنده نمی رسند و فقط یک چرخه ای از پرخاشگری بی حاصل را بازتولید می کنند.
خب این مسیر اول بود. مسیر دوم چیست؟
مسیر دوم که اتفاقاً در فرهنگ روزمره ما خیلی هم رایج‌تر است، مسیر فرار واپسگرایانه یا همان تسلیم مطلق است. اینجا فرد برای اینکه از گزند قدرت در امان بماند، تصمیم می‌گیرد خودش را به طور کامل خلع سلاح کند.
این همان جایی است که زبان تعارفات ما یک هو یک معنای ترسناکی پیدا می‌کند.
بله دقیقاً. وقتی ما در محیط کار یا در برابر افراد صاحب نفوذ مدام از جمله‌هایی مثل غلام شماییم یا برده شما ایم استفاده می کنیم،
یا مثلا می گویم کوچیک شما هستم.
آره، اینها فقط یک نزاکت اجتماعی یا احترام ساده نیستند. این در واقع یک استراتژی بقاست. ما انگار به طور ناخودآگاه داریم به مرجع قدرت پیام می دهیم که ببین، من هیچ خطری برای تو ندارم. من کاملا تسلیمم. اصلا وجود مستقلی ندارم که بخواهد تو را تهدید کند. پس لطفا من را نابود نکن.
چه تحلیل وحشتناکی.
بله، ما آمدیت و استقرار خودمان را پیشکش می کنیم تا فقط زنده بمانیم. اما خب، دردهای این کودک گرفتار در این ساختار اصلا به همین جا ختم نمی شود. یک بحران بزرگتر هنوز در راه است.
یک بحران بزرگتر.
آره، ببینید، وقتی کودک در برابر خشونت یا تهدید پدر احساس بیپناهی می کند، طبق دریزه باید به کجا پناه ببرد؟
خب، به آغوش مادر دیگر. به همان گلخانه امنی که از ابتدا می شناختیم، درسته؟
اما فاجعه زمانی رخ می دهد که کودک به آنجا پناه می برد و متوجه می شود که مادر خودش هم دست همین نظام سرکوبگر است.
وای، این واقعاً باید خورد کننده ترین تجربه برای یک کودک باشد.
خیلی سخته، بله.
یعنی شما از دست هیولا فرار می کنی، می روی پیش محافظت. اما می بینی، محافظت خودش کلید در را گذاشته کف دست هیولا. اصلاً چطور چنین چیزی ممکن است؟ چرا مادر باید با آن سیستم همکاری کند؟
چون مادر هم در حال تلاش برای بقا در همان سیستم پدر سالار است دیگر. او برای حفظ امنیت خودش و حتی برای حفظ خانواده مجبور است قوانین سیستم را اجرا کند.
یعنی آن مفاهیمی مثل ناموس و حیا و آبرو را به کودک تزریق می کند.
بده و لزوم اطاعت بیچون و چرا را. تازه وقتی پدر خشمگین می شود، مادر نه تنها دفاع موثری نمی کند، بلکه ممکن است خود کودک را هم سرزنش کند که چرا پدر را عصبانی کردی.
پس اینجا کودک در تله‌ای می افتد که یک جور ترس بدون راه حل است.
دقیقاً، ترس بدون راه حل، منبع امنیت همزمان می شود منبع تهدید و خیانت.
خب ذهن یک انسان نابالغ اصلاً چطور می تواند این تناقض وحشتناک را هضم کند؟ اینکه کسی که بیشترین عشق را به تو می دهد همزمان تو را به سیستم سرکوبگر تحویل می دهد.
کار خیلی سختی است برای روان کودک.
همون مفهومی که ما در بحث امروزمان به عنوان دونیمه سازی می شناسیم.
بله، همان دونیمه سازی.
بیایید این را برای شما شنونده ها یک کم باز کنیم. آیا این مکانیزم شبیه این است که کودک در ذهن خودش تصویر مادر را با قیچی به دونیم می کند؟
دقیقاً، مثل یک قیچی عمل می کند.
یعنی یک نیمه می شود آن، مادر فرشته، خوب، فداکار و بی نقص، و نیمه دیگر می شود آن مادر خائن و بدزاد.
درسته.
انگار ذهن توانایی ترکیب این دوتا و دیدن یک انسان خاکستری و جای ذوالخطا را کلن از دست می دهد.
تشبیه بسیار رسایی بود. در پدیده دونیمه سازی، چون روان کودک نمی تواند تحمل کند که محبوب ترین شخص زندگیش ویژگی های منفی هم داشته باشد، می آید جهان را به خیر مطلق و شر مطلق تقسیم می کند.
چه مکانیسم عجیبی.
اما خب پیامد این دونیمه سازی خیلی فراتر از رابطه با مادر است. این شکاف در روان بستر تولد یک موجود درونی بسیار خطرناک می شود. چیزی که روانکاوی بهش می گوید فراخود.
تا جایی که می دانم فراخود باید مثل یک قطب نمای اخلاقی عمل کند. درسته؟ صدایی که به ما می گوید چه کاری درست است و چه کاری غلط.
در حالت طبیعی بره، حق با شماست. اما در این ساختار بیمارگونه، فراخودی که در ذهن ما شکل میگیرد، اصلاً یک قطب نمای اخلاقی سالم نیست.
پس چیست؟
او یک پادشاه مستبد است، یک دیکتاتور بیرحم و تنبیهگر. این فراخود از ترکیب و ادغام تصویر آن پدر ترسناک بیرون و آن مادر خائنی که امنیت را از ما گرفت، ساخته میشه شود.
وای، پس این یعنی ما پیش از اینکه اصلاً در خیابان با یک مأمور یا با یک حاکم دیکتاتور روبرو بشویم، یک دیکتاتور بسیار قوی تر را در ذهن خودمان به سلطنت رسانده ایم.
دقیقاً.
و این دیکتاتور درونی هر تلاشی از جانب شما را برای مستقل شدن، برای متفاوت فکر کردن یا حتی برای گفتن یک نه ساده در نطفه خفه می کند.
چطور این کار را می کند؟
با قوی ترین سلاح ممکن، یعنی احساس گناه. احساس گناه به شما القا می کند که اگر به دنبال هویت خودت بروی، تو یک خائنی. تو داری زحمت‌های مادرت را نابود می‌کنی و اقتدار پدرت را زیر سؤال می‌بری.
عجب. این گونه است که استقلال روانی پیش از اینکه اصلاً شانسی برای بروز در جهان واقعی پیدا کند، در دادگاه ذهن خود ما همانجا اعدام می‌شود.
بله، متأسفانه همینه.
خب ببینید، ما تا اینجا خیلی روی پسران و آن شکلگیری پادشاهی کوچک متمرکز بودیم.
درسته.
اما وقتی در این کاوش عمیق می رویم، سراغ دینامیک رابطه مادر و دختر، به نظر من ماجرا نه تنها پیچیده تر، بلکه خیلی هم دردناکتر می شود.
کاملا موافقم. خیلی دردناکتره. اگر پسر با افراد در محبت کنترلگران خفه می شود، دختر با محرومیت و محدودیت مستقیم روبروست. مادری که خودش در این سیستم قربانی بوده، حالا تبدیل می شود به بیرحم ترین زندانبان دخترش.
دقیقاً نقش زندانبان را بازی می کند.
بدن دختر، رفتار دختر، خنده های دختر، همه چیز می شود یک میدان مین. خب، من از شما میپرسم، آیا این رفتار مادر ناشی از یک بدجنسی زنانه یا حسادت است؟ اصلاً چرا باید مشتاق‌ترین مأموران اجرای قوانین پدرسالاری خود زنان باشند؟
نه، اصلاً به هیچ وجه نمیشود این را به بدجنسی تقلیل داد. ببینید، ما اینجا با یک استراتژی سیستماتیک بقا مواجهیم. چیزی که روانشناسی بهش میگوید، همانندسازی با متجاوز.
همانندسازی با متجاوز یعنی چه؟
در این نظام مادر یاد گرفته که تنها راه حفظ آبرو، امنیت و آن حداقل پایگاه اجتماعیش رعایت دقیق همین خط قرمز هاست. اگر دختر او خطایی کند، این ساختار پدرسالار اول از همه مادر را بی‌حیثیت می کند.
یعنی مادر را مقصر می داند که نتوانسته دخترش را به قول معروف تربیت کند.
دقیقاً. پس مادر برای محافظت از خودش و بعد به طرز متناقضی برای محافظت از دخترش او را محدود می کند.
اما خب، او این کار را با زبان زور انجام نمی دهد. او از خطرناکترین سلاح استفاده می کند. یعنی ترکیب عشق و کنترل.
آفرین، دقیقاً همین ترکیب است که روان دختر را ویران می کند. مادر این محدودیت‌ها را با یک سری جمله‌های عاطفی اعمال می کند.
مثلاً می گوید، تو با این لباس آبروی ما را می بری.
بله، یا می گوید، اگر این کار را بکنی، مرا دق، مرگ می کنی. اینجوری دختر می‌بیند که تأیید و عشق مادر کاملاً مشروط به این است که او نامرئی باشد.
یعنی یاد می‌گیرد که اگر بخواهد دوست داشته بشود، نباید خواسته‌ای داشته باشد. نباید صدای بلندی داشته باشد.
او باید فردیت خودش را کاملاً انکار کند.
و عمق تراژدی می‌دانید کجاست؟ اینکه اگر این دختر بخواهد در دوران جوانی علیه این قوانین ناعادلانه عصیان کند، ذهنش به او نمیگوید که داری برای حق طبیعی خودت میجنگی.
نه. ذهنش چه میگوید؟ میگوید تو داری روی قلب مادری پا میگذاری که برای تو فداکاری کرده.
آره. او هر قدمی که به سوی آزادی برمی‌دارد با یک عذاب وجدان کشنده همراه است. عصیان علیه سیستم معادل خیانت عاطفی به مادر می‌شود. چقدر این زنجیر محکم بافته شده.
خیلی محکم. و حالا اگر بخواهیم تمام این رشته‌ها را به هم گره بزنیم و یک تصویر کلان از تمدن و جامعه امان داشته باشیم، میدانید چه چیزی میبینیم؟
چه میبینیم؟
ما با جامعه ای روبرو هستیم که از افرادی با روانهای دونیمه شده تشکیل شده. جامعه ای که انسانهایش هرگز نتوانستند یک من مستقل و منسجم شکل بدهند. ما همچنان در آن استراب مایه همزیستی گیر کردند.
و خب جامعه ای که آدمهایش مدام بین دو قطب فرشته و شیطان در نوسان هستند، یعنی جامعه ای که نمیتواند انسانهای معمولی خاکستری را تحمل کند، خیلی راحت طعمه پوپولیسم می شود.
دقیقاً طعم اقتدارگرایی.
آره، و مدام دنبال یک پدر نجات بخش در عرصه سیاست می گردد. چون این روانهای نابالغ از آزادی می ترسند.
درسته. از مسئولیت انتخاب فرار می کنند و ترجیح می دهند یک کسی از بیرون بیاید و جای آنها تصمیم بگیرد.
استنتاج کاملا درستیه. اما خب هدف بحث امروز ما اصلا ناامید کردن شما نبود. اصلا قرار نیست ناامید بشویم. بله، آگاهی به این سازوکارهای پنهان خودش اولین و مهمترین گام رهایی است.
درسته. مگر نه فقط ما را در نقش قربانی نگه می دارد.
پس رهایی از کجا شروع می شود؟
رهایی زمانی آغاز می شود که ما مسئولیت فردی خودمان را برای قیچی کردن این زنجیر بین نسلی بپذیریم. ما باید مفهوم عشق را باز تعریف کنیم. عشقی که در آن استقلال فرد مقابل، چه فرزندمان باشد، چه شریک عاطفی‌مان، یک تهدید تلقی نشود.
بسیار خوب. ما کم کم به پایان این مسیر رسیدیم. و این توضیحات شما من را به یک فکر جدید و شاید کمی عجیب رساند.
چه فکری؟
چیزی که دوست دارم شما به عنوان شنونده در روزهای آینده با خودتان مرورش کنید. ببینید، ما در فرهنگمان، چه در تاریخ سیاسی و چه در ادبیاتمان، همیشه فکر می کردیم اوج شجاعت اینه که سینه به سینه جلوی یک حاکم مستبد بایستیم.
آره، فکر می کردیم انقلاب یعنی همون طغیان پرخاشگرانه علیه سنت ها.
ما همیشه عاشق قهرمان بازی بودیم. یا قهرمانانی که پیروز می شوند یا شهیدانی که مظلومان قربانی می شوند. اما خب با توجه به تمام چیزهایی که امروز بررسی کردیم شاید بزرگترین و ساختار شکنانه ترین انقلاب روانی در فرهنگ ما اصلاً قهرمان بازی نباشد.
چقدر جالب.
شاید رادیکال ترین کاری که می توانیم بکنیم این باشد که فقط و فقط حق معمولی بودن را پس بگیریم.
حق معمولی بودن.
این که شجاعت به خرج بدهیم و اجازه بدهیم مادرم ما یک انسان جایز الخطا باشد، نه یک قدیسه بی‌نقص. اجازه بدهیم پدرم ما صرفاً یک راهنما باشد، نه یک پادشاه ترسناک که باید از او حساب برد.
و مهمتر از همه، در مورد خودمان.
دقیقاً. به خودمان اجازه بدهیم یک من ناقص، پر از ایراد، اما کاملاً مستقل باشیم. نه قربانی کمالگرایی ها، ترس ها و آرزوهای برآورده نشده دیگران. بیاییم به آرامی در آن قفس زرین را باز کنیم و به معمولی بودن خودمان احترام بگذاریم.
واقعا تأمل برانگیز است.
بله. به این ایده فکر کنید تا کاوش بعدی. مراقب منهای درونیتان باشید.